حاصل بنده ای هست خدای را که او حال حال باشد و استاد قال. نمیگویم منم، میگویم که هست اکنون تا کیست. مرا فرستاده اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برد.
امید خدا برنامه امروز رو شروع میکنیم. برنامه پنجره های روی مهتاب رو در شبکه رادیویی فرهنگ و سلام عرض میکنم خدمت شما مردمان سرزمین عزیزم ایران. و این برنامه درباره مولانا است، چون امروز روز بزرگ داشته مولانا است و میهمان عزیز ما استاد آقای دکتر حسن بلخالی هستند. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما هم بخیر و همچنین شب تمامی شنوندگان محترم و همچنین که فرمودید روز مولاناست، چنین روزی هم مبارک انشاءالله.
انشاءالله بر همه مبارک باشه. و قوغاییست الان قومیه.
بله بله.
همونجا که داشتیم بیرون صحبت میکردیم، حالا شما عرض کنم شنوندگان عزیز، این خوبه که بگم ما با آقای دکتر بلخالی سر یک رو بیست دقیقه بیرون از این فضای استودیو در فضای سبز مقابل فضوان دیگه فضای باز چقدر هم خوب شد. من شما رو دیدم، شما گفتیم شما داشتیم با صورت میردید و صدا کردم و نشستیم کلی صحبت کردیم.
بخشی از برنامه رو اونجا
عرومی ما یک ساعت و نیم بشه یک ساعت و نیم یک ساعت و چلو فاین داره. من در همین آغاز اجازه بدید تلفن های برنامه رو عرض کنم، چون بعد از این شاید فراموش کنیم که وارد بحث بشیم. اما عرض میکنم در تواصل مختلف تلفن های برنامه رو که تماس بگیرید با ما. و ما این هفته و هفته آقای هفته دیگه که در مورد حافظ صحبت میکنیم، آقای فلوتین رو در سالن انتظار میذاریم، در سالن انتظار برنامه پنجره های روی مهتاب. انشاءالله از دو هفته آینده ادامه بحثمون رو در مورد فلوتین، فلسفه هنر فلوتین خواهیم داشت با آقای دکتر بلخالی. امشب در مورد مولانا صحبت میکنیم، هفته آینده در باره حضرت حافظ. تلفن های برنامه 220-400-85-220-588-220-588-20-220-588-20 و شماره یه پیامک ما 30558 است. 30558 پایگاه تلارستانی ما www.radiofarhang.ir هست. از این طریق هم میتونید برنامه ما رو بشنوید، برنامه گذشته ما رو میتونید بشنوید. من یک سوال الان مطرح کنم که بعد با توجه به اینکه ما امروز تدارک زیادی دیدیم، تعیین کننده ما تدارک زیادی دیده با توجه به اینکه در محضر مولانا هستیم، راستی این اسم مولانا برای من اصلا همین سوال اول هست. مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین بلخی، مولوی رومی، بعضی ها رو هش میگویم، بعضی ها مولانا میگویم، بعضی ها مولوی. لحره این اسم حضرت مولانا یعنی چی هست؟
ببینید جناب هدایتی، اسم اصلش جلال الدین محمده، اسم اصلیشون جلال الدین محمده، بقیه همه منصوب به مکان هست و همچنین لقبی که از 24 سالگی بعد از فوت پدر گرفت. ایشون متولد بلخه، فلذا اگر گاهی گفته میشه محمد جلال الدین بلخی، بنا به نسبتش با محل تولد شهر بلخ است. و بعد حالا عرض میکنم زندگی نامی مولانا رو در حین صحبت خواهم گفت. بعد از این که مهاجرت میکنن به روم یا آسیای صغیر اصطلاح رومی هم اضافه میشه و الان در جهان غرب در متون کلاسیک غرب بیشتر ایشون رو به رومی میشناسند که این ویدیو وقت میشه محمد جلال الدین بلخی رومی. بلخ محل تولدشه و روم محل فوتش که همون قونیه روم یا آسیای صغیر هست. مولانا عرض کردم صفت عامی بود که در آن دوره به بزرگان علم میدادند، به کسانی که در یک شهر پیشوا و رهبر معنوی مردم بودند. پدر ایشون خدمت چنین صفتی رو داشت، هم هنگامی که این طرف بود و اتفاقا برخی از مسائل و درگیری ها با خوارزمشاهیان سبب هجرتش شد و هم هنگامی که به قونیه رفت. فلذا این صفت به صورت عام یعنی کلمه مولانا سرور ما بیان می شد و بعد از اینکه پسر یعنی جلال الدین محمد جای او رو گرفت، این صفت بر پسر خماند و مولانا شد. فلذا اینکه برخی میگویند بعد از آمدن شمس او مولانا شد، نه، این صفت عامی بود که قبل از اون هم برای ایشون به کار می‌رفت. خود شمس هم در مقالات شمس، من جمله دو سه کلمه‌ای که آغاز بحثم خوندم از مقالات شمس بود و شمس در حقیقت خطاب به مولانا میگفت اون بنده‌ای که در قوم ناهموار گرفتار آمده منظور مولانا بود، خود شمس هم در مقالاتش بسیار از کلمه مولانا استفاده میکنه و حتی خیلی جالبه، یک جا میگه که من مرادم و مولانا مراد مراد. پس مولانا یه صفت عامه که اون زمان به کار میرفته. مولوی هم بازی اسم خاصه، این همه اینها در جای خودش یه جایگاهی داره که روی هم رفته در مورد ایشون. حالا بنا به در حقیقت مواضع مختلف خدمتتون عرض بکنم که از کلمات مختلف استفاده میشه، ولی کلیتش همین مواردی است که وجود داره.
اسم اصلی ایشون
محمد جلال الدین محمده، بقیه همه یا منسوب به مکانه یا منسوب به سمتی که ایشون داشت.
خب موسیقی بشنویم و برنامه رو شروع کنیم. من دیگه پس نمی‌کنم، بعد از هر صحبت آقای دکتر موسیقی رو میشتم که تو دل هم دیگه قرار بگیره گفتار در مورد مولانا.
که امروز میبینیم و میدانیم که آثار برخی از این بزرگان شرق و غرب عالم رو در نوردیده و به زبانهای مختلف ترجمه شده و بزرگانی از فرهنگهای دیگر عظمت فکری و روحی و اندیشه‌ای بزرگان ما رو ستودن، خودش دلیلی است بر این معنا که این بزرگان مخاطبشون بشر بوده و انسان بوده به ما و انسان. من در یک تقسیم بندی کلی نسبت به بحث امشب که پیرامون مولاناست، این بزرگان رو به چهار دسته تقسیم میکنم. یک دسته کسانی بودند که صرفاً فلسفی بودند و اندیشه های فلسفی رو پروراندند، بیان کردند، تبیین کردند و یک سری چراغ های فروزانی از فلسفه رو در مسیر حیات فلسفی انسان روشن کردند. نه فقط ما ایرانی ها، واقعا انسان. به عنوان مثال نقشی که ابن سینا داره و در غرب گریت ابن سینا مشهور هست، ابن سینای بزرگ، و این که در حقیقت او یک عامل بسیار مهمی است برای احیاء فلسفه یونانی و بعد انتقالش به اروپا و مهمتر افزودن برخی از حقایق فلسفی که به ذهن یونانی ها اصلا خطور نکرده. ابن سینا، فارابی، ابوریحان بیرونی و کسانی از این قبیل در دسته اول گروهی هستند که صرفاً با اندیشه فلسفی، با ابزار فلسفی برخی از نکات رو پیرامون حقیقت عالم بیان کردن. گرچه مثلا ابن سینا نامی به در حقیقت حکمت المشرقیین میرسه و در فی مقامات العارفین بند موجزی پیرامون عرفان داره که بی نظیره، ولی ما تو این تقسیم بندی کلی ابن سینا رو جز فلسفیون قرار میدیم. این یک گروه هست مبنا و در حقیقت ابزار ادراک و تبیین اینها عقل بود، حضرت عقل، که برای اینها بسیار مهم بود. اینا یک دسته است. یک دسته دیگه باز تو این تاریخ بلند و عظیممون داریم که عارف صرف بودند و اینها اصلا عقل رو نامحرم می دانستند، عقل رو خدمتون عرض بکنم ناتوان می دانستند و به عقل در حریم حرمت یار اصلا هیچ جایگاه قائل نبودند. برای عقل افرادی مثلا بایزی، مثل رابعه، مثل خدمتون عرض بکنم مثل این ارقوزات مثلا تو تمهیدات، اینا کسانی بودن که یک سر عاشقی کردن، یک سر عارفی کردن و در این قلم رو بنابه این که خود رو وامدار مطهر حضرت او می دانستن، اصلا حیات خودشون رو عاریتی می دونستن، زندگی خودشون رو عرضه می دونستن، عاریتی می دونستن، فلذا از خود رسته بودند و چندان دغدغه مثلا راه نشان دادن یا دست گرفتن نداشتن. به عنوان مثال حسن بصری به رابعه گفت که آیا تمایلی داری که عقدی بندیم و نکاحی کنیم؟ گفت با چه؟ گفت با تو. گفت کدام تو؟ من از منیت برخواسته ام، منی نیست که تو بخواهی با او نکاح کنی. ببینید این یه مثال است. باز یک گروه هستن که اینها در حقیقت، حالا مثلا این الغزاد تمهیدات رو داره، از بایزید نکاتی باقی مانده، ولی واقعیت قضیه اینه که اینها نهایت شطرنجات خودشون رو میگفتن، عشق ورزی ها، عشق بازی ها و در حقیقت اون عالم راز و اسرار خودشون رو پی میگرفتن. حالا زمانی رشهاتی هم بازگو میکردن. اینا میرستن. دسته سوم که میخوام به مولانا برسم، دسته سوم کسانی هستن که عارف نظری هم، مثل ابن عربی، مثل صدرالدین قونوی، مثل عبدالرزاق کاشی، مثل به نحوی کسانی که پیروی ابن عربی، محی الدین ابن عربی کردن. شیخ اشراق برای خودش نه، او پیروی ابن عربی رو نکرده قبل از اونه، ولی از لحاظ چی؟ درست بفرمایید، از لحاظ تقسیم بندی، چون خود شیخ اشراق این حکمت نظریش یک حکمت در حقیقت عرفانی نظری هست، به این معنا درسته. خدمتتون عرض میکنم، ولی الان اینجا سردستش ابن عربیه. ابن عربی خب کسی بود که یک ذهن بسیار خلاقی داشت، یک ذهن بسیار فعالی داشت و تو فصوص و فتوحاتش نکات بسیار عظیم و مهمی رو الحق و الانصاف بیان کرد و یک سری در حقیقت معارف رو برای آینده بشری و در حقیقت تمدن اسلامی به ارمغان گذاشت. تو این سه دسته، دسته اول بوی از عشق نشنیده، مطلق نمیشه گفت، ولی عشق حد اخر تو آثارشون ظهور نداره. علم اینها محصول عاشقی اینها نیست، محصول زاهدی اینها نیست، محصول پاکبازی اینها نیست. علم علم مدرسه است، علم قبل و قال است. همینجای نکته براتون بگم، یکی از روایت‌های اولیه پیرامون بیدار شمس و مولانا اینه. اینو تو پرانتز میگم تا این نکته که شما فرمودید که مطلق یا نه و من عرض کردم اینو روشن کنم. اصحاب اول اصحاب قالند، اصحاب قیل و قالند، این آن را گفت، آن را گفت، قال فلان، قیل فلان،
سقراکوبا
که توی مسائل منطقی به وجود میاد، این از این میگن، اون از اون میگن. خدمتون عرض بکنم که یکی از روایت ها این است که روز مولانا در اون مدرسه خاصی که درس میگفت و شاگرد داشت آمد به لب حوض نشست، چون حوض وسط حیات یکی از ارکان معماری اسلامی، اصلا آب و نور اینا جز ارکان ذاتی معماری اسلامی هست، هم بنا به طهارت هم و جعلنا من الماء کل شیء حی، که اینا حالا با جای دیگه انشاءالله بعدها میرسیم و بحث میکنیم. نشسته بود که کتابی دست گرفته بود از مثلا گذشتگان و داشت میخون. یه پیر روشن ضمیر نورانی این میاد میشینه کنارش، نوران رو نگاه میکنه، میبینه یک مرد ژنده پوشه، یک کسی که همچین نشون میده که حالا میتونه از فقرا، از دریوزگان مثلا قومیه باشه، تحمیل نمیگیره. مولانا هنوز مولانا نشده که، من تو بحث جوانی و درس برای بگو، درس برای بگو، بس یه جوری شهوت تعلیم داره، شهوت درس دادن داره،
نیداره که بلدره بگه،
آره بگه شروع کنی. بعد خدمتون هست تحمیل نمیگیره، تحمیل نمیگیره و بعد پیره برده میشینه میگه میتونم ازت سوال بکنم؟ میگه اینو چیه؟ چی داری میخونی؟ میگه که تو را با اینها چه کار؟ اینها علم قار است. میگه مولانا، این پیره برده میگه زحمت به من بده، ازش میگیریم این پاره پاره میکنم از دوست. مولانا خیلی متعجب، این دیوانه چیار داره میکنه این صورت و اینها، متحیر که چی میکنه. وقتی کتاب کاملا خیس میشه، این پیر دست رو میبره داخل آب، با این دست این کتاب رو میگیره و همین که توی این دست قرار گرفت، هم به صورت اول در آمد، هم خوش شد میرسه مولانا. مولانا دم سیکت است، چون به رخ و به نظر و رو به رو و مستقیم بدون هر گونه حجابی و هر قول و بیلقالی داره مستقیم کرامت رو میبینه، کرامات رو داره میبینه. میگه که شیخا، دیگه شینده پوش، شیخا این چه حالت هست؟ پیرمرده میگه که تو را به این کار چه کار؟ این علم حال هست، آن چه میخوانی علم قال هست، آن چه من کردم علم حال هست. حقیقت در بطن حال نهفته است، نه قال. با قال شما حمال نظر دیگران میشی، با حال خود از دل خود میگویی حدثنی قلبی عن ربی. مولانا صیحه زد و بیفتاد و بعد شمس و قرآنش.
این همون پیرمرد زنده پوش شمس
شمسه. این یکی از روایاتی که حالا میگم منابع این روایات، منقول عارفین افراکی هست، رساله احمد سپهسالار هست، نفحات الانس جامی هست، اینا رو میگم منابع. این یکی حالا خواستم بگم که اون گروه اول گروه قیل و قال هست، قال فلان عقل فلان گفته. گروه دوم چنان در عشق مستند که حتی بیان رو حجاب میدونند، نگارش رو حجاب میدونند، او خود رو میبینه و خدای خودش رو، حتی دغدغه مرید نداره، حتی دغدغه دستگیری نداره، یک سر مطلق داره عاشقه
میکنه.
نمیبینه ایران گویی از عقل بودی نورده و گروه اول از عشق. گروه سوم گروهی هستند که ذهن بسیار فعالی دارند و تو این ذهن فعال خودشون برخی نکات رو تولید میکنند. عاقل هستند، این رو آثارشون نشون میده. عقل در آثار اینها لبالب موج میزنند، عاقلی میکنند. ولی این که مثل گروه دوم چنان عاشق شده باشند که شب و روز رو گم کرده باشند و در دل شب به دنبال خورشید بگردند و در دل روز به دنبال ما، نه اینجوری نیست.
عاشق هم هست
هست باری کلا. یه نمونه هش آنگاه خوبه. یه نمونه هش مثلا خالد عربی توی مثلا مکه دختر زیبای اصفهانی رو دیده نظام و عاشق شده. ولی مثلا اون ترجمان اشعاری رو سروده، اشعار وقتی پخش شده فقها مثلا دیگران حالا حمله کردن، این گفته نه بابا من منظورم این نبود، نفت کرده، آره منظورم خدا بود. اینا یه گروه هم، ولی کم داریم کسانی رو که در حین عاشقی عاقلی کرده باشن و در حین عاقلی عاشقی. من یک نکته بخوانم که همون اول خوندم تا بگویم که حاصل اینو شمس داره میگه توی اون بندی در مقالات، آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است. حالا جمله شمس رو ببینید در مورد مولانا. بنده ای هست خدایا که او حال باشد و استاد کار. نمیگویم منم، میگویم که هست. اکنون تا کیست من را فرستادم که آن بنده نازنین ما یعنی مولانا میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است او را به زیان برد. مولانا عاشقه و در این حال عاقل. این صفتیست که مولانا داره، اینو تو اول و دوم و سوم نداری. این به عشق شمس حالا اشعاری رو اووردم میخونم. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنم گریز پارا. این رو براتون خواهم ها. این با عشق شمس جان شرر گرفت، این جان علا گرفت و از این آتش گرفتن فیه مافی دیوان کبیر شمس و مثنوی خدر. و تو متن این عاشقی میماند، عشقشون حجاب راهشون میشه. اینها کسانی نیستند که از این عاشقی به زلالیت جان برسند و از این زلالیت جان شمع تابناکی باشند برای روشن کردن مسیر دیگران. نه، در همون متن عاشقی خود میماند. اما کسانی هم هستند که از شراب انتهورای عشق مست میشند و عاشق میشن که همه رو مست میکنند. فلذا مولانا در عشق شمس به کبیر نرسید، در عشق شمس به جایی نرسید که در خود خود بماند و در به روی خود بندد و نفس خود را شما. اینجوری نشد.
عاشقای دوم
آفرین. یعنی میدونید به بحثی داره ملا صدرا که اون چهار سفر رو چی میگه؟ عارف چهار تا سفر رو طی میکنه به اسم اسفار اربعه. من به فلسفه هنر و زیبایی شناسی ملا صدر که رسیدم، طبیعتا به اساس افلاطون و فلوتین که فلسفه شون رو گفتیم بعد وارد اون قصه شدیم وارد میشم اونجا بیشتر بزنم. ببینید یکی از این اسفار عارف بر میگرده با اینکه به حق رسیده ها، من الحق الالخلق، بر میگرده به سوی خلق تا دستشون رو بگیره و نجاتشون بشه.
میدونی آره مردم.
آفرین. آفرین. و اون وقت خیر الناس انفع الناس. بهترین مردم آن مردمانی هند که از برای مردم نافعند. بهترین انسان ها نافعترین انسان ها برای مردم هند. پیغمبر حاضر جان خودش رو بده طرف ایمان بیاره و قرآن میگه که حریصم تو در حقیقت یک نوع حرص شدید جان داری چون میدونی اگه ایمان بیارم به چه سعادتی میرسم. میخوام بگم اون کسانی که در متن عشق نمیمانند در متن این عشق پای بند میشه براشون، اینا میمونند. اما برخی چنان از عشق سرمست میشن که حضرت عشق اینها رو برمیگردونه، یا اینها جوهری دارن، یا اون استادی که آتش به جان اینها زده استادی است که گاهی عمدن غیبت میکنه تا اینا اون خودشون ظاهر بشن، این شمس درونشون ظاهر بشن. کاری که شمس میکنه با مولانا اینه. مولانا عاقل عاشقه، تو عشقش نمونده. چون میدونید اینا حالا میگم دیدارشون رو، وقتی که این جرقه زده شد برخی میگوین سه روز، برخی میگوین سه هفته، برخی میگوین سه ماه. این دوتا با هم خلوت کردن و در دل این دو بزرگ چه ها گذاشت الله اعلم. ولی بعد از این مولانا ظاهر شد، بیرون آمد، تمامی اون علم و فقه و اصول و فلسفه و حکمت و کلام و هر چی که یاد گرفته بود حالا به اکسیر عشق خالص شده بود. مثنوی محصول این قصه است. تو مثنوی شما فلسفه دارید، تو مثنوی شما حکمت دارید، تو مثنوی شما مسائل کلامی دارید، مسائل برهان دینی دارید، تمثیل دارید، تعمیل دارید، عرفان دارید، قصه عشق دارید، قصه عاشقی دارید،
زندگی دارید،
زندگی دارید، بلکل آفرین. یعنی حتی تو اوج حکمت و فلسفه جریانهای روزمره زندگی رو دارید. لیکن گویش به گونه ایست که در دل می نشیند. شما نسبت ابن سینا و مولانا رو در نظر بگیرید. من توی یکی از کتاب عکس محرومیان خیال عارفان، مثلا این کتاب رو من برای مولانا نوشتم دو سال پیش برای کنگره مولانا تحت عنوان عکس محرومیان خیال عارفان مفهوم شناسی فلسفه مولانا، اونجا یه فصل کوچیکی رو به فلسفه فلاسفه و مولانا اختصاص دادم و دیدگاه مولانا رو تو فلسفه گفتم. ابن سینا خب متونش رو شما فکر میکنید میتونید بدید مردم کوچه و بازارم بخونند؟ جامعه چنان سخت فکر فلسفیست، یه ایده فلسفیست، ولی مثنوی رو هر که میخوانه بهره میبره. این قصه هست و اونی که گفتم این که شما بازگردید و در هر سطحی دستی رو بتونی بگیری. انسان ها مختلف هست، گوهر و جوهر این نیست که از اختلاف انسان ها صرفا یک سنف یا دو سنف رو مخاطب برن. هنران است، هنران است که چنان بگویی که تمامی صنوف از گفتت و دیدت و عشقت و عقلت بهره برگیرد. این خیلی مهمه. قرآن رو ببینید شما. قرآن برای هر کس قابل فهم. چون یه خدایی داره که خدا میگه من اگر بخوام مثلی بزنم برای این که حرفی رو روشن کرده باشم قرار بشه به پشه مثال بزنم من خجالت. این آیه قرآن ها. خدا حیا نمی کنه از این که در ضرب مثل به پشه مثال بزنند. همه می خونند و می فهمند. هنر سخت گفته نیست. هنر به نحوی سخن گفتن است که عامی بفهمد و بالا رود و خواص برای فردای خود توشه. ببین من اقراق نمی کنم در شخصیت این مرد. این مرد میراثی گذاشته که این میراث در همه ابعاد جلوه هایی داره که در جاهای دیگر این جلوه رو کمتر می شدید. فردوسی بزرگ است اما کتابش امروز است و تاریخ ایران و بسیار مهم در اون عرصه. اینجا هم حماسه است هم عاشقی و هم هرچگی بخواهید. به همین دلیل هست که در آغاز مثنوی خیلی همچین با صراحت میدونید شخص باید خیلی قدرت خودش بالا بدونه که کتاب خودش رو در حقیقت اینجوری هازا کتاب المثنوی و هوا اصول و اصول و اصول دین فی کشف اسرار الوصول و الیقین و هوا فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر. این آغاز دفتر اوله و اقراق نیست. زبان عشق بر عاقل منکر اقراقه. کسی که عشق چشیده باشه تازه میگه تو کم گفتی بیشتر بگو. میخوام این نکته رو عرض بکنم که مولانا تو این عرصه کسیست که از عاشقی سرمست شد اما بی خود نشد، که بنا به این بی خودی خودش همه رو رها بکنه بگه آقا ما گلیم خود از آب بیرون کشیدیم، خلق الله فکر خود کنه.
به راه افتاد،
به راه افتاد و راه روشن کرد و راه روان رو با خود برد. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم، دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. ببینید اینا رو میگه ها، ولی مثنویش رو که میخونید میبینید گاهی با عامیانه ترین ضرب المثل ها عامیانه ترین انسان ها رو مورد خطاب قرار میده و هنر اینه. چنان از عشق سرمست بشید که عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم، اما این سوختن شما را به اینجا نرساند که مخاطبان رو، که از راه ماندگان رو، که دل خستگان رو، که فسردگان رو فراموش بکنید. جمع عقل و عشق هنریست که فقط خاص خواسته. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدم چند در دل اندیشیدم. دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته در نیستی پریدم. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیدم. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او، من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیدم. از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بهر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. یکی از ابعاد این مصلحت اینه که شما نسبت به تمامی کسانی که در این قلم رو دنبال جرعه جرعه نور میگردید مسئولید. از جمله ابواب و شروط عاشقی حس مسئولیته. اون کس که مسئولیت ندارد مرد نیست، و اون که مرد نباشم در این قلم رو مرده ایست در میان زندگان تیه تریم می کند. من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ خیلی ببینید کسانی رو حبس می کنند که دزدی مال کرده باشند. مولانا اینجا می گه من از کی دزدیدم؟ اگر نادزدم و نادزدیدم پس چرا در حبس تنم؟ همون مصلحت، همون مصلحتی که سبب شد خدا ما رو بیافرینه. اینی جائل فی الارض خلیفه. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر همون دامان خونالود را در خاک می‌مالم.